نهایت و درایه جلد دو صفحه 429 پاورقی شماره 2 سطر آخر 28 فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که در معرف، مراد از معرف در این مسئله تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب آن است که به وجود خودش کاشف از وجود دیگر باشد، در حالی که مصطلح منطقی این واژه آن است که به ماهیت خود معرف و مبین ماهیت دیگری باشد. و چون در مقام سخن از کشف وجودی از وجود دیگر هست و چون وجودی بر وجود دیگر صادق نیست، بنابراین اینجا ایجاب نمی کنه و چی وجود نداره که ایجاب کنه معرف بر معرف صدق کنه و حمل شود. این حمل و صدق در محدوده ماهیاته، ولی در وجود هیچگاه وجودی بر وجود دیگر صادق نیست، حمل نمیشه، حمل در عالم مفاهیم و ماهیات. برخی شاید این گمان رو داشتن که معرف باید حمل شود بر معرف و گفتند بر این اساس اینجا کلام مثل فخرالمحققین ناتمامه، چون مجالی برای حمل و صدق نیست، مستحیله. دو وجه هم ارائه شد. وجه دوم این بود که اگر علت حکم معرف حکم باشد، اینجا لازم می آید که علم به شی مقدم بر اون شی و اون معلوم بوده باشه، در حالی که علم معرف متأخر از معلوم ذات هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام نقد بر این وجه دوم بیان داشتن که بله، علم به شی متأخر از ذات معلوم به ذات هست، متأخر است به ذات یا به طبع از ذات معلوم به ذات. در واقع معلوم به ذات متأخر از ذات معلوم به ذات هست. وجهش هم خب در جلد 4 نهایه صفحه 158 داشتن که اینجا عروض ماهوی هست و تحلیلی هست، بحثش گذشت. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که پس اون چیزی که متأخر هست، علم متأخر از ذات معلوم به ذاته، به عبارت اخرى انتقال متأخر از ذات منتقلان الهی هست، معلوم به ذات به ماه و معلوم به ذات متأخر از ذات معلوم به ذات هست، منتقلان الهی به ماه و منتقلان الهی وجود علمی او متأخر از ذات منتقلان الهی هست. اینها تعابیر مختلفه. سبب علم که سبب انتقاله، که در واقع سبب وجود علمی معلوم به ذات هست، او مقدم بر معرف مکشوف، وجود علمی مکشوف و معلوم به ذات به موقع معلوم به ذات هست، چون سبب علم هست دیگه. سبب علم که خودش وجود علمی دارد، وجود علمی، این قیود حتما تحفظ بشه، وجود علمی سبب علم مقدم بر علم هست، سبب مقدم بر مسبب هست، وجود علمی سبب علم مقدم بر علم، مقدم بر وجود علمی معرف و مکشوف هست، این مشخص. وجود عینی ذات سبب دیگه میشه ذات سبب، عنوان سببیت رو دور کنید چون تو خارج رفتیم، وجود عینی، وجود عینی ذات سبب، این میتواند مقدم بر وجود عینی ذات معرف و مکشوف، ذات معلوم به ذات باشه، وجود عینی او میتونه متأخر از او باشه، چه این که میتونه مع او بوده باشه. پس ما یه وقت در مقام ثبوت و ظرف واقع داریم نگاه میکنیم، اینجا وجود عینی سبب که دیگه سبب نیست، ذات سببه، وجود عینی ذات سبب مقدم بر وجود عینی ذات معرف، دیگه معرف نیست چون در خارجه، یا متأخر از وجود عینی ذات معرف یا مع وجود عینی او بوده باشه. این مقام ثبوت ظرف واقع کاری با علم نداره، اما در ظرف علم وجود علمی سبب، وجود علمی سبب او همیشه مقدم بر مسبب خودش که علم هست، علم همون معلوم به ذات به محو معلوم به ذاته، همون وجود علمی معرفه، همون وجود علمی مکشوف هست، مقدم بر او. این هم از این دوتا. خب این تقدم به لحاظ وجود علمی و اون تقدم یا تأخر یا معیت به لحاظ وجود عینی سر جای خودش، منافاتی با اون مطلب نخست نداره. مطلب نخست این بود که علم متأخر از ذات معلوم به ذاته، ذات معلوم به ذات، چون عروض عروض ماهویه، عارض از عوارض ماهوی هست و به لحاظ ظرف تحلیل مقدمه، جلد 4 صفحه 158 از نهایه، این منافاتی نداره. وجود علمی معلوم به ذات مقدم بر ذات معلوم به ذاته، معرف به وجود علمی، مکشوف به وجود علمی، علم، انتقال، هرچه تعبیر کنید، او مقدم بر ذات منتقلان الیه، مقدم بر ذات معلوم به ذات هست. این تأخر علم منافاتی با اون تقدم هایی که داشتیم نداره. پس سبب علم به لحاظ وجود عینیش که میشه ذات سبب، یا سبب به ماه و سبب که میشه وجود علمی سبب، میتواند مقدم بر اون علم بوده باشه، یا دقیق تر بر ذات، بر وجود ذات منتقلان الی در خارج، بر وجود علمی منتقلان الی و معلوم به ذات، به ما معلوم به ذات بوده باشه، چون سبب سبب مقدمه و این منافات به اون تأخر نداره، منافاتی نداره، چون طرفین تقدم و تأخر اینها با هم فرق داره. درسته تقدم و تأخر از تضایفه، ولی نسبت به شی واحد نیست، بنابراین اینجا محصوری وجود نداره. همین علمی که خودش متأخر هست از ذات منتقلان الی، او می تواند به لحاظ وجود عینی، یعنی دیگه علم نمیشه، میشه وجود عینی ذات معلوم به ذات، او میتونه متأخر از ذات سبب باشه، میتونه معیو باشه و میتونه متقدم باشه، متقدم متأخر و معیت مقارن بوده باشه. این محصول وجود نداره، چه اشکالی هست؟ حالا تو اون بحث علت حکم تطبیق بفرمایید که بحث گذشته بود. علت حکم، او به لحاظ وجود علت حکم مقدم بر وجود حکم هست در خارج، بله، میشه وجود عینی علت حکم مقدم بر وجود عینی حکم هست. و وجود علمی اون، یعنی وجود علمی علت حکم، او سبب، چون فرض کردیم معرفه، سبب هست برای معرف ما. معرف ما چیه؟ وجود علمی حکم هست، اشکالی هم نداره، محظوری هم درش نیست. پس در این حال علم به حکم، یعنی وجود علمی حکم، متأخر هست از ذات حکم، از باب تقدم، متأخر هست از ذات حکم، از باب تأخر علم از ذات معلوم ذات. بنابراین اشکالی درش نیست. چه محظوری هست؟ شما یک کلمه در این وجه دوم، شما قائل گفتید باید علم متأخر باشه، معرف باید متأخر از معرف باشه. خب اینو باز کنید، چی از چی متأخره؟ طرفین خوب باز کنید. ذات معلوم به ذات داریم، معلوم به ذات به ما و معلوم به ذات داریم، معرف و معرف به وجود علمی داریم، سبب داریم، وجود عینی داریم. اینا اگه باز به شما میدیم، محضوری درش نیست. لذا سطر آخر، دو سطر آخر این پاورقی و حاشیه مرحوم محقق اصفهانی بر نهایه، یعنی صفحه 429 پاورق شماره دو، دو سطر آخر اینجور دارند که محصل بحث گذشته هست. فرماید که و تقدم، این تقدم مبتدا هست، لا ینافی که در انتهای همین سطر هست، میشه خبرش. تقدم و سبب الانتقال علی المنتقل الی، تقدم سبب انتقال بر منتقل الی. بفرمایید تقدم سبب انتقال بر انتقال، چون هر سببی سبب شی بر شی مقدمه دیگه. تقدم سبب انتقال، انتقال یعنی علم، یعنی وجود علمی معرف مکشوف. تقدم سبب انتقال بر منتقل الی، منتقل الی یعنی انتقال، منتقل الی یعنی معرف. خب حالا این تقدم تو چه ظرفیه؟ چون در بحث گذشته همونطوری که آنفا تقدیم شد، ما ظرف ثبوت رو داریم، وجود عینی رو داریم، ظرف اثبات رو داریم، مقام اثبات، وجود علمی رو داریم. کجا رو شما میگی؟ ایشون هر دوتا رو میگه، میگه وجودن و علمن. این تقدم به لحاظ وجود یا به لحاظ علم هست، یعنی به لحاظ وجود عینی و به لحاظ وجود علمی. آه، حالا که این شد باید عبارت رو دقیق تر بگیم. اگر به لحاظ وجود عینی هست، معناش این هست که وجود عینی ذات سبب، ذات سبب یعنی باقت نظر از سببیتش، وجود عینی ذات سبب مقدم است بر وجود عینی ذات، وجود عینی ذات منتقل الی. اینجور وجود عینی ذات معلوم به ذات که دیگه معلوم، وقتی گفتیم ذات معلوم به ذات یا ذات منتقل الی، دیگه عنوان منتقل الی و معلوم به ذات رو بذار کنار، ذاتش رو میگیم، وجود عینی این ذات، این میشه به لحاظ وجود. به لحاظ علمن چیه؟ به لحاظ علمن، به لحاظ علمن اینجور میشه، تقدم وجود علمی سبب به محبه سبب بر وجود علمی منتقل الی، چون سبب وجود علمی بر خود وجود علمی مقدمه. همون بود که فرمود الا ان سببه من حیث وجود علمی دائما متقدم علی المعرف المکشوف به وجود علمی. سطر این پاورقی و این پاراگراف بالخصوص و کلماتش شمرده و حساب شده هست. پس و علمنش این میشه وجود علمی سبب انتقال به ماه و سبب بر وجود علمی منتقل الی. بالاخره تقدم داره به مطلبی که در این دو سه سطر گذشتهش گفت. خب این تقدم ها میخواد بفهمد که این لا ینافی تأخر با اون مطلبی که داشت ابتدای همین پاراگراف که به انل علم به شی و انکان متأخرن به ذات، میگه این تقدم با اون تأخر ما منافات نداره عزیز برادر، این با اون منافات نداره. شما در این وجه دوم خلط کردید، اون تأخر رو دیدید با این تقدم خلط کردید، اینها ظرفهاش فرق داره، ظرف تقدم و ظرف تأخرها فرق داره، یا به عبارتی دیگر طرفین تقدم و تأخرها و هم فرق داره. لا ینافی با چی؟ تأخره. این تأخره عرض کردم همون جمله ابتدایی است که مندفون به ان الان به شی و این کانا متأخرن به ذات، ان معلوم به ذات. اون و تقدم و سبب الانتقال همون الا ان سببه هست که داشت، الا ان سببه من حیث وجوده العلمی و من و به وجوده العینی، اون مطلبی که داشت، میگه این با اون منافات نداره. لا ینافی تأخر نفس الانتقال، اما خود انتقال، انتقال یعنی چی؟ نفس انتقال یعنی سبب بذار کنار، این انتقال یعنی چی؟ یعنی علم. علم یعنی چی؟ یعنی معلوم به ذات به محو معلوم به ذات، یعنی صورت ذهنیه. این صورت ذهنیه، این علم، این حضور، هر چه تعبیر کنید، این صورت ذهنی که در ذهن شما نقش بسته، این متأخر از چیه؟ ان ذات المنتقله. این ذات خیلی حرف داره که سعی کردیم این رو خوب باز کنیم، بیاریم در این دو سه سطر مسئله مبارکتون تقدیم کنیم. لا ینافی تأخر نفس الانتقاله ان ذات المنتقله، منافات با اون نداره. لا ینافی تأخر نفس الانتقال ان ذات المنتقله الی ذات المنتقله. نفس الانتقال یعنی علم، یعنی معلوم به ذات، به مخبر معلوم به ذات، یعنی وجود علمی معرف، یعنی وجود علمی مکشوف. ان ذات المنتقل الیه یعنی اون ماهیت، با قطع نظر از عنوان منتقلون الیه بودن، با قطع نظر از عنوان معرف بودن، با قطع نظر از عنوان معلوم به ذات بودن. ان ذات المنتقل میگه منافات نداره. و این قضیه است که قیاسات و ها معها خوب طرفینش وقتی تصویر بشه میبینیم که اینجا منافات وجود نداره. لا ینافی، شما منافاتی میبینی؟ چرا منافات داشته باشه؟ سبب مقدم وجودن و علمن، از اون بر خود انتقال مؤخر، هیچ محضوری وجود نداره. ففهم فانه حقیق به، فانه حقیق به. این هم از این مطلبی که ایشون داره. اینجا در پاراگراف دوم از این پاورقی وقتی داشت که بله و اما فی ما نحن فی فلا یعتبر الا الانتقال من موجودن، بعد فرمود که فلا موجب لسد، که البته اینجوری که تقریب کردیم فلا موجبه، بلکه اصلا مجالی برای صدق نیست، چون وجود که بر وجود صادق نیست اگه اینجور گفتیم. خب داره که یستهی صدقه علا ملزوم الحکم او علته، بعد اینجا تعبیر میکنه که ای ملاکه او موضوعه، ملزوم حکم یا علت رو ملاک گرفتن یا موضوع گرفتن. منظور از موضوع حکم اینجا چیه؟ منظور از موضوع این متعلقه، و عرضم به حضور شما که ملاک حکم، خب قبلا داشتیم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه متعدد دارن، هم در نهایه دارن هم در حاشیه مکاسب، که ملاک حکم علت غایی حکم هست. حکم او فاعل او خب شارع است، قانون گذاره، علت فاعلی او شارع و قانون گذاره. علت مادی و صوری که نداره، چون ماده و صورت نیست. علت چون جسمی اینجا وجود نداره. علت غایی او میشه ملاک، پس ملاک علت غایی است. این موضوع او موضوع، موضوع منظور از موضوع متعلقه، متعلق حکم بر حکم او تقدم داره، تقدم به تب داره. همون ادامه جلد 4 صفحه 158-159 به بعد شما ملاحظه بفرمایید، اونجا تقدمش گفته که حکم حالا یا به معنای بعث و زجر اعتباری عقلایی، انتظائی اعتباری اقلایی میگیرید، یا نه اراده کراهت میگیرید، همچنان که در همین جلد 2 صفحه 308-309 بحثش مبسوطن گذاشت. بالاخره اون متعلقش تقدم داره، تقدم به تب، تقدم به ذات داره، نظیر همین بحث علمی که اینجا داشتیم اونجا بود. پس منظور از موضوع متعلقه. و این مطلب رو میخواست اضافه کنم به بحث های گذشته که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به موضوع و متعلق یه تعبیری دارن در جلد یک نهایه، اونجا در صفحه 34 و 35 ایشون اینجور دارند میفرمایند که بله می‌فرمایند که دو سه سطر آخر صفحه 34 اینجور دارن که اقتضاء موضوعات نسبت به محمولات، مثلا صلات که اون محمول وجوب رو اقتضاء داره، می‌فرماید که این از قبیل اقتضاء غایت هست نسبت به ذی‌الغایه. یعنی در واقع چون در این صلات یک ملاکی هست که اون ملاک دائی هست برای وجوب، که اون وجوب محمول هست، پس اقتضای این موضوع نسبت به اون محمول از باب اقتضای ظرف غایت در واقع هست، که اون غایته برای هر غایتی داعی هست برای اون فعل اختیاری که از فاعل سر میزنه. تعبیرشون این هست. از صفحه 34 نگاه کنید، جملات زیبایی دارن. میفرمایند که کما ان اقتضاء الغزا یا للغرز و اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها. حالا این مقدارش که مد نظر هست اقتضاء موضوع لمحمولاتها، لیس على حد اقتضاء المقتضی لمقتضا. خیال نکنید این مقتضی هست، اینها مقتضی هستند، موضوع مقتضی یا و سبب لمسببه، تعبیری که بعضا رایج هست میگن موضوع سبب علته. این تعبیر شاید از برخی دیگر از اصولی باشه، ولی مرحوم حق اصفهانی قبول نداره. قبل از اینکه اینجا هم تعبیر کردن تو بحث خودمون 429 که الا ملزوم الحکم او علته ای ملاک موضوع، این رو مبنا و ممشای خودشون نیست، رو مبنا و ممشای دیگران هست. پس این لیس علی حد اقتضاء المقتضی لمقتضا و سبب لمسببه، بعد بل فی الاولا کذا، تا میرسه صفحه 35 سطر سوم و فی الثانیه، یعنی اقتضاء موضوعات لمحمولاتها من قبیل اقتضاء الغایت داعیه. این غایت اقتضای چی رو داره؟ لما تدعو الیه، اون ذوالغایه رو. فقط خودش هم میگه فقط ما موضوع داریم صلات، محمول وجوب هست، فاقتضاء الصلات که موضوع هست، لوجوبها که محمول هست، به اعتبار ما فیها. این بای به اعتبار در واقع میشه واسه در عروض، یعنی در واقع اون غایته هست که اقتضا داره، خود صلات هم اقتضا نداره. به اعتبار ما فیها، یعنی ما فی الصلات، من الغایت داعیه الی الوجوب، فلا یکون الوجوب اثرا للصلات. که برگردیم بگیم صلات سببه و وجوب مسببه، موضوع اثره. این مطلب مطلب عرضم به حضور شما درستی نیست. موضوع همون مکلف که موضوع تکلیف هست تعبیر و علیت رو دارند. ایشون در نهای جلد دو صفحه 231 اونجا این تعبیر رو دارن. ایشون اونجا دارن که یعنی در واقع از صفحه 227 پاورقی شماره 1 ایشون مناقشات کلام مرحوم نائینی داره و مناقشاتی با ایشون داره که اصلا ما میتوانیم شرط رو به موضوع ارجاع بدیم. اگر مولا فرمود ان استطعت فحج، معناش این باشه یجب الحج على المستطیم. کلام مرحوم اصفهانی رو، مرحوم نائینی رو تقریب میفرمایند و حالا مناقشات دارن اینها تا به اینجا میرسن صفحه 231 که میفرمایند که پاورقی دارن که و من جمعی ما ذکرنا تبینه که انه لا مانع من وساطت المسمى بشرط للثبوت. فلا حاجت الى ارجائه الى الموضوع بجعله عنوانا للمکلف. این استطعت رو بگیم که در واقع معناش این باشه یجب الحج علی المستطیع. بعد بفرماد ما ان ارجاعه الى الموضوع لا یخرجه عن العلیه فان دوران الحکم مدار الموضوع لا یکون الا به نحو من العلیه. یک نحو علیتی هست الا به نحو من العلیه. این تعبیر نحو خودش بحث داره. فان التلازم بین شیء لا یکون الا به علیت و معلولیه او المعلولیه لعلت واحده. و توضیح میدن که حکم توضیح و ان الحکم نظیر الاعراض نسبیه. چطور یک امر نسبی متقوم به اطراف خودش هست، حکم هم متقوم به اطراف خودش هست. اینجور دارن توضیح و ان الحکم من حیث و تقومه به اطرافه من الحاکم و المحکوم به و المحکوم علی نظیر الاعراض نسبیه. فا انها تتوقف این اعراض علا موضوعاتها و علل خارج انها. مقوله عین رو مثال میزنن. بعد میفرمان که ول موضوعا به اینجا میرسن، ول موضوعا و طرف لنسبت الخاصه به منزلت شرط لوجود هذه المقوله. ولا نعنی به شرطیه الا انه لابد من فی تحققه به سببه. فکز المکلف به عنوانه طرف البعث نسبی، بعث خودش نسبت هست، به حیث لابد من فی تحققه به انشائه من فاعله. نظیرش رو در صفحه 309 هم داشتن، حتما خاطر شریفتون هست تو بحث اجتماع رو. نه فلابد من فرض وجوده فی فرض وجود البعث کما لابد من تحققه خارجن فی موقع خروجه من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق. اگر بعث میخواد از حد فرض به حد فعلیت برسه باید اونجا مکلف حضور داشته باشه. حالا این فعلی من جمیع الجهات هست، اون فعلیت بعث انتزاعی و اقلایی هست و اینها، خب اون بحث دیگریست که در جای خودش. قبل از اینکه اونجا این تعبیر رو هم مرحوم محقق اصفهانی دارن، یعنی تعبیرشون در صفحه 231 رو، حالا در مقام تحقیق و مطلب نیستیم، بحثش گذشته، بحث ها رو داشتیم. فرمایشون در صفحه 231 جلد 2 رو در کنار اون فرمایششون در جلد 1 صفحه 34 و 35 باید گذاشت. والحمدلله رب العالمین.